رادیوی آزادی، مجله بامدادی. صبح بخیر شنوندگان عزیز، نور محمد خانزاده هستم با مجله بامدادی روز چهارشنبه 17 اکتبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ.
سلام شنوندگان گرامی، من عبدالقیم قیمزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت و وقت دوشنبه 6 صبح است.
در آغاز برنامه شما را با وضع آب و هوای امروز تاجیکستان آشنا میکنیم.
امروز در دوشنبه هوای آفتابی در نظر داشته شده است. بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، در پایتخت کشور روزانه 26 درجه گرم می شود. حرارت هوا در مرکز ولایت مختار بدخشان 18، در استان سغد 25 و در مرکز ولایت ختلان 28 درجه گرم خواهد شد.
و حالا توجه کنید به مهمترین اخبار جهان تا این ساعت. انتظار می رود که امروز در پارلمان ترکیه برای سند راجع به اجازه آغاز عملیات فرامرزی رایدهی صورت بگیرد. این سند را 2 روز پیش حکومت ترکیه به پارلمان فرستاد و از نمایندگان پارلمان خواست آن را به تصویب رسانند. حکومت ترکیه می خواهد برای انجام عملیات فرامرزی در شمال عراق بر ضد شورشیان حزب کارگری کردستان اجازه پارلمان خود را داشته باشد. بنابر گزارش ها انتظار می رود که پارلمان این درخواست رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه را بپذیرد. اما مقامات عراق و امریکا به ترکیه هشدار دادند که در صورت آغاز چنین عملیات وضع در منطقه می تواند ناآرام شود.
نوری المالکی نخست وزیر عراق به ترکیه یک هیئت بالا مقام و گروه امنیتی می فرستد تا از این راه تشنج وضع در مرز میان عراق و ترکیه را کاهش دهند. درباره وقت سفر این هیئت و افراد شامل آن چیزی گفته نشده است، ولی این نکته روشن است که هفته جاری پارلمان ترکیه سندی را درباره اجازه آغاز عملیات فرامرزی در شمال عراق بر ضد شورشیان جدایی خواه حزب کارگری کردستان یا پیکاکا برای دهی می گذارد.
دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در تهران از اعلان روز آغاز فعالیت نخستین کارخانه هسته‌ای ایران که روس‌ها در بوشهر بنیاد می‌کنند خودداری کرد. بعد از ملاقات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، آقای پوتین گفت رسیدگی دوباره به قرارداد 1 میلیارد دلاری ساختمان نیروگاه هسته‌ای بوشهر ضرور است تا هر دو جانب جنبه‌های قانونی و تعهدات مالی خود را روشن کنند. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین اظهار داشت که مسکو از تعهدات خود در مورد تکمیل ساختمان این نیروگاه عقب نشینی نخواهد کرد. پوتین و احمدی نژاد برنامه‌های ضد و نقیض هسته‌ای ایران را نیز بررسی کردند.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دلای لاما رهبر روحانی تیبت را که در غربت به سر می‌برد به حضور پذیرفت، گرچه چین هشدار داده بود که چنین کار می‌تواند به مناسبات چین و آمریکا خلل وارد کند. این ملاقات در آستانه مراسم تقدیم جایزه کنگرس به دلای لاما صورت گرفت. پکین دلای لاما را به عنوان یک جدایی طلب می‌شناسد که می‌خواهد تیبت کشوری مستقل باشد. به این دلیل چین از اهدای جایزه مدال طلایی کنگرس به دلای لاما سخت انتقاد کرد. این جایزه امروز به لاما در بنای کنگرس، یعنی در کپیتال هیل اهدا می‌شود و انتظار می‌رود که جورج بوش نیز در این مراسم حضور یابد.
ملاقات 5 کشوری حاشیه‌ای دریای خزر در تهران پایتخت ایران با تصویب اعلامیه نهایی به پایان رسید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این اعلامیه را نقطه چرخش ارزیابی کرد. در مراسم جمع‌بستی ملاقات احمدی نژاد گفت نتیجه های این ملاقات باید دستاورد بزرگ در تاریخ همکاری های 5 کشوری کرانه دریای خزر ارزیابی شود. اما رهبران این 5 کشور نتوانستند درباره مقام حقوقی دریای خزر به توافق رسند.
در شهرک کیروگراد ولایت سیوردلوفسک روسیه یکی از زندانبانان در جریان آشوب زندانیان یک زندانی را هدف تیر قرار داد. خبرگزاری ها از قبل مقامات زندان گزارش می دهند که زندانی هنگام تلاش گریز از زندان پرانده شده است. در این آشوب زندان جوانان 12 نفر دیگر از جمله 6 زندانی و 6 پاسبان زندان جراحت برداشته اند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی. شنوندگان گرامی، حالا رسیدیم به بخش گزارش های خبری. گزارش های این بخش اصلاً به این موضوع ها اختصاص دارند.
رهبران کشورهای کرانه خزر نتوانستند درباره مقام حقوقی دریای خزر به توافق رسند.
روسیه قول داده است که همکاری های هسته‌ای‌اش را با ایران ادامه خواهد داد.
داد و ستد کالا میان تاجیکستان و ازبکستان توسط پاسگاه مرزی جرتپه ولایت سمرقند و مراتب کاهش یافته است.
سال جاری سازمان گزارشگران بدون مرز از لحاظ آزادی مطبوعات تاجیکستان را در میان 169 کشور در زینه 115 هم قرار داده است.
گروه از روزنامه‌نگاران در تاجیکستان خواستار تغییر اضافه‌ها در قانون مطبوعات تاجیکستان شده اند.
بیجا شدگان داخلی سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در بدخشان از محل اقامت موقتی خود نیز محروم می شوند.
و یک زندانی دوران شوروی قصه های را از سالهای زندان به نشر رسانده است.
شنوندگان گرامی، در لابلای برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش می کنیم. دیروز در تهران پایتخت ایران دومین ملاقات رهبران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شد. در آن رئیسان جمهوری های آذربایجان و ایران، قزاقستان و روسیه و ترکمنستان شرکت داشتند. در این ملاقات رهبران این کشورها نتوانستند درباره مقام حقوقی دریای خزر به توافق رسند. بعضی از کشورهای کرانه خزر می خواهند به دریای خزر مقام کول و بعضی های دیگر می خواهند به آن مقام بحر داده شود. چرا؟ و این به نفع کیست؟ گوش دهیم به گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره.
روز سه‌شنبه رهبران پنج کشور ساحل بحر کسپی و یا دریای خزر طوری آن را در ایران می‌نامند، در تهران جمع شدند تا بالاخره مقام این آبانبار و بهترین امکان استخراج و صادرات ذخیره های سرشار بستر آن را مشخص نمایند. در اعلامیه نهایی این نشست همین قدر ذکر شد که همکاری ادامه خواهد داشت. در این سند چیزی درباره مقام بحر کسپی ثبت نشده است. رهبران عهده‌دار شدند که تا زمان واضح گردیدن مقام آبانبار و اقدامهای یک جانبه راه نمی‌دهند. تشخیص مقام کسپی روابط کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان را خدشه‌دار کرده است. سال 1991 در پی فروپاشی اتحاد شوروی شماره داوطلبان سهمیه در این آبانبار از 2 تا 5 افزایش یافت. ولی تا هنوز کشورهای ساحل بحر کسپی به موافقت نرسیدند و بر پایه سازش های همکاری سال 1921 و سال 1940 عمل می کنند. اگر آبانبار کسپی بحر عنوان گیرد، مناطق ساحلی و قسمی از آبهای مرزی حق هر کشور می شود. در این صورت کشور پیروز قزاقستان خواهد بود، زیرا ساحل های کلانترین و کان نفت قشقن مال این کشور خواهد بود. در این حال ایران که ساحل خردترین دارد، صاحبی کمترین سهمیه می شود. از اینجاست که مقامات تهران می خواهند کسپی کل عنوان گیرد تا دارایی آن به طور مشترک میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. در صورت بحر اعلان شدن کسپی، حق روسیه از قزاقستان کمتر خواهد بود، ولی شرکت های نفت و گاز طبیعی روسیه با مقامات آستانه در استخراج و کارکرد مواد سوخت سازش های بزرگ امضا کردند و به هر حال حق خود را از دست نمی دهند. در این باره پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید:
пространство Каспия не должно быть сплошь покрыто государственными границами.
قلمرو بحر کسپی نباید به مرزها، بخش‌ها و منطقه‌های اختصاصی تقسیم شود. هرچند بستر کمتر خصوصی باشد و استفاده مشترک آب و فضای بحر مشترک باشد، همانقدر بهتر خواهد بود.
останется в общем пользование прикаспийских государств, тем лучше.
شارحان سخنان پوتین را همچون رضایت مسکو و حفظ محدود بستر بحر در بین کشورها و استفاده مشترک آب آن بررسی می کنند. یعنی مسکو می خواهد بخشی از بستر و آب کسپی منطقه بین المللی باشد. در دوره حکمرانی سپرمراد نیازوف، ترکمنستان با آذربایجان در مسئله استخراج و کارکرد نفت از یک کان اختلاف داشتند. آذری ها آن را کپز نامیده، مال خود می شماریدند. ترکمن ها این کان را سردار عنوان داده مال خود می حسابند. در این مورد پرزیدنت ترکمنستان قربان قولی بیردی محمدوف گفت که موقع کشورش تغییر نیافته است.
عملکردهای یک جانبه برای ترکمنستان همانو غیر قابل قبول است، به ویژه در اون بخش هایی که موافقت جانب ها وجود ندارد.
پرزیدنت روسیه احتمال با هدف دریافت حل برای همه جانب ها قابل قبول پیشنهاد کرد که کشورهای ساحل بحر کسپی لایحه های بزرگ طرح‌ریزی نموده در آن یک جایه سهمگیر باشند، ولی این مسئله در نشست های آینده بحث می شود.
اختلاف کشورهای حاشیه دریای خزر درباره مقام حقوقی آن.
دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بیرون از برنامه های ملاقات رهبران کرانه خزر با محمود احمد نژاد رئیس جمهوری و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر روحانی جمهوری اسلامی ایران ملاقات های علاحده انجام داد. در ملاقات با رهبران ایران پوتین آنها را مطمئن ساخته است که روسیه همکاری های هسته‌ای خود را با ایران ادامه خواهد داد و همچنین بر ضد حل نظامی بحران هسته‌ای ایران اظهار عقیده کرد. جزئیات بیشتر درباره نتیجه های دیدار و گفتگوهای رئیس جمهوری روسیه در ایران در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در تهران بر ضد همه گونه حمله نظامی به ایران هشدار داد و از حق این کشور به نیروی هسته‌ای حمایت کرد. وی اولین رهبر کرمل است که از زمان جنگ جهانی دوم به تهران سفر کرده است. سفر او به اینجا برای شرکت در نشست سران کشورهای حاشیه کسپی در اوج چاره‌های شدید امنیتی به دنبال آوازه‌های احتمال سوءقصد به جان او جریان گرفت. این سفر برای جمهوری اسلامی که ضمن برنامه تضادآمیز هسته‌ای در حال تشنج با دولت‌های غرب قرار دارد، دارای اهمیت مخصوص می‌باشد. پوتین در تهران گفت مهم این است که ما نه تنها نباید از هیچ گونه زور استفاده کنیم، بلکه حتی از احتمال استفاده نیرو فکر هم نباید داشته باشیم. این اظهارات پوتین در پس میز گفتگوشنید با پرزیدنت های آذربایجان، ترکمنستان، ایران و قزاقستان صدا داد و اینچنین افسود هیچ یک از کشورهای حاشیه بحر کسپی یا دریای خزر نباید قلمرو خود را برای عملیات حربی به کشورهای سوم واگذار کند. ایالات متحده استفاده نیرو را در مقابل ایران در حال ادامه برنامه هسته ای آن یکی از گزینه ها می شمارد، ولی همسایه شمالی ایران آذربایجان گفته است به آمریکا این اجازه را نخواهد داد که با استفاده از قلمرو آن به ایران حمله کند. بعد از ملاقات سران گفتشونید دو جانبه پوتین و رئیس جمهوری ایران محمود احمد نژاد برپا شد. طبق خبرها در این ملاقات برنامه هسته‌ای ایران بررسی شده است، ولی از جزئیات آن خبری از پس درهای بسته بیرون نیامده است. پیش از آغاز گفتشونید احمد نژاد بار دیگر اعلان کرد که برنامه هسته‌ای کشور صلح‌آمیز است و قطع نخواهد شد. پوتین هفته گذشته در دیدار با پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی موضع‌گیری خود را روشن کرده بود و می گفت هیچ دلیل دقیقی در دست نیست که ایران در پی دستیافت به سلاح هسته‌ای است. سفر او به تهران و اظهارات تازه‌اش فاصله را میان او و سران غربی به مراتب بیشتر کرد، ولی یک منبع نزدیک به پوتین میگوید روسیه و غرب هم نظرند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. مشکل در این است که هر طرف از تاکتیک‌های گوناگون استفاده می‌کند.
دیدار و گفتگوهای رئیس جمهوری روسیه در ایران. یادآور می‌شویم که شام دیروز ولادیمیر پوتین به تهران از تهران به مسکو برگشت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای. شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً از پراگ و از دوشنبه میشنوید. بحث‌ها و تنش‌های لفظی میان دولت تاجیکستان و ازبکستان بر سر احداث نیروگاه برقی آبی راغون همچنان ادامه دارد. در روزهایی که نشست سران کشورهای مشترک المنافع در آغاز ماه جاری در دوشنبه دایر میشد، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر ناروف ضمن سخنان خود بار دیگر مخالفت کشورش با بنیاد این نیروگاه را اظهار داشت و گفت ساختمان نیروگاه بدون رضایت کشورهای پایان‌آب خلاف موازین بین المللی است. وزیر خارجه ازبکستان گفت با بنیاد خودسرانه نیروگاه راغون در سرگاه رودی فرامرزی فاجعه های زیست محیطی را میتواند در پی داشته باشد. اما مسئولان وزارت های آب و انرژی تاجیکستان میگویند با بنیاد نیروگاه ها جانب تاجیکستان هیچ سندی بین المللی را نقض نمی کند و آن به وضع اکولوژی منطقه نیز تأثیر منفی نخواهد گذاشت. واکنش مسئولان ساحه آب و انرژی تاجیکستان و سخنان وزیر خارجه ازبکستان را همکارم برات یوسفی در یک گزارش نتیجه گیری کرده است.
مقامات آب و انرژی تاجیکستان ادعای ازبکستان در مورد استفاده نامؤثر و بی‌نظام ذخایر آب رودخانه های فرامرزی آسیای مرکزی از سوی کشورهای بالا آب این رودخانه ها تاجیکستان و قرغیزستان را رد کرده و در مقابل کشورهای پایان آب این رودخانه ها از جمله ازبکستان و ترکمنستان را در استفاده از معیار زیاد و بی‌ثمر آب این رودخانه ها متهم می‌داند. این در حالی است که چند روز پیش وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف ضمن سخنرانی در مجمع کلی سازمان ملل متحد جامعه جهانی را به مشکلات آب در آسیای مرکزی متوجه ساخته و گفته است که بنیاد نیروگاه های برق در بالا آب رودخانه های فرامرزی با منظور تاجیکستان و قرغیزستان در منطقه خطرات جدی اکولوژی ایجاد کرده باعث سر زدن اختلاف میان این کشورها میگردد. وزیر خارجه ازبکستان گفته است استفاده عقلانه ذخایر آب را بندهای 3 کنوانسیون سازمان ملل متحد تقاضا میکند و همچنین افزوده است اقدام های یک جانبه این کشورها با اشارت به تاجیکستان و قرغیزستان در مورد بنیاد سربند و نیروگاه ها خلاف طلبات این کنوانسیون ها است. وزیر ازبک گفته است اگر این کشورها طرحهای گیدرو انرژی خود را به مشورت و به منظور عامل های اکولوژی روی دست می گیرند جانب ازبکستان در صورت ضروری از این کشورهای منطقه تقاضای جبران خواهد کرد. ولی روز سه‌شنبه 16 اکتبر یارش پولادوف رهبر کل مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی وزارت ملیاراسیا و ذخیره های آب تاجیکستان گفت تاجیکستان مورد استفاده ذخایر آب رودخانه های فرامرزی برخلاف سندهای بین المللی عمل نکرده است و در ایجاد مشکلات اکولوژی منطقه خود کشورهای پایان آب ازبکستان و ترکمنستان مقصرند.
Они сейчас поднимают водную проблему в контексте экологических проблем. На самом деле, они решают.
Умегуят. آنها فعلا با منظور مسائل آب مشکلات زیست محیطی را برداشتند، ولی در اصل آنها در زمینه مشکلات اکولوژی مسائل اقتصادی خود از جمله رشد بخش کشاورزی ماهی پروری ساحات بزرگ اقتصادی را که با استفاده آب سخت مربوط است حل کردنیاند. برای مثال از 10 میلیون هکتار زمین قابل کشت در همواری واقع شده آسیای مرکزی 4 میلیون و 500 هزار هکتار به ازبکستان تعلق دارد. رودخانه آمو پس از سربند کرکه در میان ازبکستان و ترکمنستان 50-50 قسمت می شود. مورد این تقسیمات آب میان خود آنها نه نظر تاجیکستان، نه قرغیزستان و نه افغانستان را نخواستند. در این مورد از مشکلات اکولوژی بحر ارال در مجموع محیط زیست آسیای مرکزی فراموش کردند. در همین حال حمید عارفوف نماینده وزارت انرژی تاجیکستان میگوید طرحهای بزرگ انرژی تاجیکستان که کشورهای پایان آب رودخانه فرامرزی منطقه از جمله ازبکستان به انجام آن مخالفت دارد قبلا در مشورت با کشورهای دیگری آسیای مرکزی با شمول ازبکستان بنیادگذاری شده است.
В международном праве есть процедура. Значит, вот если мы хотим что-то строить,
او میگوید در قوانین بین المللی ترتیبی معینی هست. اگر ما انشاءات بزرگ انرژی آبی بنیاد کردنیم باید کشورهای در پایان آب موقع داشته را آگاه سازیم. آنها حق طلب کردن معلومات اضافی را دارند. اگر اینجا صحبت سر نیروگاه برق آبی راغون است ما همه طلبات را قبلا انجام دادیم. ازبکستان هنوز زمان شوروی با همه قراردادها امضا گذاشته بود. بر علاوه پس از سقوط دولت شوروی اعلامیه نقص است که سران کشورها به تصویب رساندند و در این اعلامیه بند هست که این کشورها طرحهای زمان شوروی را اعتراف میکنند.
Главы государств подписали, и там есть статья о признании всех проектов советского периода.
آقای عارفوف میگوید کشورهای پایان آب رودخانه های آسیای مرکزی در مورد خطرات زیست محیطی میگویند، ولی خود در مجرای رودخانه ها آبانبارهای بزرگ را طرحریزی و بنیاد میکنند که برای مثال آب رودخانه آمو تا بحر ارال نمیرسد، زیرا این آبانبارها در همواری قمزار بنیاد میشود و ذخایر آب به بازگشت تلف میگردد. همچنین میافزاید اما در آبانبار نیروگاه های تاجیکستان که در کوهستان بنیاد میگردد آب زیاد تلف نمیشود بلکه دوباره به مجرای دریا جاری میگردد. این در حالی است که فعلا 55 درصد آب رودخانه‌های حوضه بحری ارال از تاجیکستان سرچشمه می‌گیرد و تاجیکستان تنها حدود 12 درصد آن را استفاده می‌برد. اما کشورهای پایانی رودخانه‌های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان و ترکمنستان هر یکی بیشتر از 40 درصد این ذخایر آب را مورد بهره قرار می‌دهند و شروع از سال 2005 طرح سازشنامه استفاده آب برای 5 کشور آسیای مرکزی آماده شده است، ولی مقامات آب انرژی کشورهای منطقه با گذشت 11 دوره مذاکرات با توافق دست نیافتند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات تاجیکستان و سخنان وزیر خارجه ازبکستان در سازمان ملل متحد راجع به تنظیم آب رودخانه های فرامرزی.
باز هم درباره مناسبات تاجیکستان و ازبکستان، اداره گمرک ناحیه پنجکند خبر داده است که حجم تبادل کالا و گردش مال میان تاجیکستان و ازبکستان توسط گذرگاه مرزی این ناحیه با ولایت سمرقند ازبکستان در مقایسه با یک سال پیش کاهش یافته است. مسئولین ساحه جاری کردن محدودیت در روآ و همین گونه انتقال مال و کالا را دلیل اصلی آن می‌دانند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما شاهین روشن در پنجکند.
سفیر اسماعیل و سردار گمرک ناحیه پنجکند ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت نامه های رسمی که مقامات گمرک تاجیکستان و مسئولین گمرک جانب ازبکستان عاید منع صادرات و واردات مواد گوناگون ارسال داشتند در ظرف 6 ماه بدون پاسخ ماندند و این حالت یک مشکلات را در عبور و مرور شهروندان تاجیکستان و ازبکستان و انتقال مال و مواد از هر دو جانب ایجاد نموده است که در نتیجه گردش عمومی مال نسبت همین دوره سال گذشته بیش از 20 میلیون دلار آمریکا کاهش یافته است. سفیر اسماعیلوف گفت کارمندان گمرک و سرحدات گذرگاه جرتپه ولایت سمرقند ازبکستان اکثر وقت این گذرگاه را بدون آگاهی قبلی آنها می‌بندند.
در نامه بجای اون که گردش مال، گردش عمومی مال افزایش یابد، نه برعکس، 281 میلیون دلار آمریکایی کم شده است. از اون جمله برای صادرات 2.7 میلیون، سال 2006 2.4 میلیون بود، واردات باشد 9.4 میلیون، و سال 2006 همین دوره بود 22.5 میلیون دلار آمریکایی برابر بود.
آقای اسماعیلوف میگوید کارمندان گمرک ازبکستان نه تنها انتقال مال و مواد را برای تاجران اجازت نمیدهند، بلکه میگوید انتقال موادهای گوناگون و تجهیزات تکنیکی که برای کارخانه مشترک زرافشان عاید به استخراج طلا هفته ها اجازت نمیدادند.
چند تا از ماشینهایی که از طرف کارخانه مشترک زرافشان مال دارند، حجت های بین‌المللی دکلاراسیون و دیگر حجت های گمرکی تصدیق شده، چند تا
هنگامی که ما در گذرگاه گمرکی میان تاجیکستان و ازبکستان بوده، کارمندان گمرک ازبکستان از شرح این قضیه خودداری نمودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
کاهش میزان تبادل مال در منطقه مرزی تاجیکستان با ازبکستان.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری در برنامه‌های صبح چهارشنبه و شنبه.
گزارشگران بدون مرز، سازمان نظارت بر آزادی مطبوعات، گزارش سالانه خود را درباره آزادی مطبوعات در سراسر جهان به طبع رسانده است. سازمان گزارشگران بدون مرز نتیجه های مشاهده های خود را در 169 کشور جمع آوری و با نظر داشت وضع آزادی مطبوعات کشورها را در جدول جای داده است. مثلا در این جدول تاجیکستان در میان 169 کشور مقام 115 را اشغال کرده است. قرغیزستان 5 زینه بالاتر از تاجیکستان در زینه 110 قرار دارد. طبق گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز، وضع آزادی مطبوعات در قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان نسبت به تاجیکستان بدتر بوده است. قزاقستان در زینه 125، ازبکستان در زینه 160 و ترکمنستان در زینه 167 جای گرفتند. زینه های اولی جدول را کشورهای ایسلند، نروژ، استونی و سلوواکیا اشغال کردند. کوبا، ایران و ترکمنستان و کوریای شمالی و اریتره در 5 زینه اخیری جدول قرار دارند. ازبکستان نیز با زینه 160 در میان 10 کشوری اخیری این جدول است. از کشورهای شوروی سابق و جز از کشورهای آسیای مرکزی که بر آنها اشاره رفت، گرجستان زینه 66، ارمنستان 77، مولداو 87، اوکراین 93، آذربایجان 139، روسیه 144 و بلاروس در زینه 151 جای گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز 50 سوال خود را درباره وضع آزادی مطبوعات و 15 سازمان در نقاط مختلف جهان فرستاده است و کارمندان این سازمان ها با کمک روزنامه‌نگاران و محققان، حقوقدانان و فعالین حقوق بشر نظرخواهی انجام دادند. در این جدول همه کشورهای اروپایی بجز از بلغارستان 50 زینه اول را در اختیار دارند. در 20 زینه اخیری جدول 8 کشور آسیایی، 5 کشور افریقایی، 4 کشور از خاورمیانه و 3 کشور شوروی سابق جای گرفتند.
در حالی که گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز به تاب رسیده است، در تاجیکستان محافل روزنامه‌نگاری این کشور با تأسیس یک گروه کاری خواستار تحریر و اصلاح قانون مطبوعات کشور شده اند. سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان می گویند بسیاری از بند و اصل های قانون عمل کننده مطبوعات که در سال 1990 در زمان شوروی به تصویب رسیده بود با معیارهای بین المللی سازگار نیست و نیاز به اصلاح دارد. گروه کاری سازمان یافته در همکاری با سازمان های ملی حقوقی و یک سازمان کانادایی حفظ حقوق قصد دارد طرح نو اصلاحات قانونی مطبوعات را تهیه و برای بررسی پیشنهاد کند. همکارم فرهاد میلاد با جزئیات بیشتر این موضوع در دوشنبه.
سازمان های مستقل روزنامه‌نگاری تاجیکستان یک گروه کاری را جهت وارد کردن تغییر و علاوه ها به قانون مطبوعات و دیگر رسانه های کشور تأسیس دادند. نوردین قرشیبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت بر رادیو آزادی گفت در این گروه کارشناسان به نمایندگی از سازمان های مستقل روزنامه‌نگاری کشور شامل و به کار آن نمایندگان حکومت و پارلمان نیز دعوت شدند. قانون مطبوعات و دیگر واسطه های اخبار عمومی تاجیکستان سال 1990 از سوی پارلمان این کشور به تصویب رسیده تا به حال به آن چندین مراتبه تغییر و علاوه ها وارد گردیده است. آقای قرشیبایف گفت
متاسفانه این تغییرات و علاوه ها نه بر رشد آزادی سخن، آزادی رسانه های خبری مساعدت کردند، بلکه اندک فعالیت روزنامه نگاران و وسایل اخبار عمومی را محدود هم کردند و ما تصمیم گرفتیم که قانونی نخستینی که سال 1990 از جانب پارلمان تاجیکستان قبول گردیده بود آن را با وضع امروزه قانون مطبوعات مقایسه کنیم و با یک خلاصه بیاییم که تا کدام درجه این تغییرات علاوه ها برای رشد رسانه خبری و روزنامه‌نگاری در تاجیکستان مساعدت کردند.
با تایید آقای قرشیبایف لایحه فعالیت این گروه کاری از سوی انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا نانسمیت در همدستی با خزینه بین المللی دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران قزاقستان عدلساز آماده شده، از سوی انجمن بین المللی دفاع از آزادی بیان یا ایفکس کانادا سرمایه گذاری می شود. در همین حال ابراهیم عثمانوف استاد دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان یکی از مخالفان اشدی قانون نو مطبوعات می گوید در حال حاضر نیز ضرورت فوق العاده قانون نو به میان نیامده است، اما بعضی نکته های قانونی موجوده تغییر طلبند.
این به مسئله محدودیت ها ممکن دخل داشته باشد، به مسئله اکریدیتاسیا دخل داشتنش ممکن، پرابلم هایی که در اطراف لیسنس یا پیدا شدن اونها با فکر کردن ممکن و شاید اگر همین خیلی ضروریت باشد یک با فکران در کار که بعد اون که همه ساحه های واسطه های اخباری عامه علاقه برای اونها قانون ها پیدا شدن این قانون به همین نامش استودنش در کار یا تغییر دادن در کار شاید نو پرابلمی باشن که در اطراف این فکر کنند، لیکن اینا هم تو یک بار چشم پوشیده کپیده از پس همین فکران در کار گفتن در کار نیست، این به نیکی نمیبره.
مراد محمدشاهی کارشناس در امور مطبوعات گفت این گروه کاری میتواند کاری بزرگی را انجام دهد، اما اگر نتیجه های آن را حکومت تاجیکستان اعتراف نکند زحمت به اندازه ارزش خود را گم میکند. از این خاطر اهمیت این اقدام محض به اراده حکومت بستگی دارد. در مورد ضرورت وارد کردن تغییر علاوه ها به قانون مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عموم در دفتر رئیس جمهور تاجیکستان به دلیل هنوز آشنا نبودن با محتوای آن از صحبت با ما خودداری کرد. حکومت تاجیکستان سال 2002 لایحه قانون نوی مطبوعات و دیگر رسانه‌های کشور را که سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان اینترنیوز نتورک پیشنهاد کرده بودند، به دلیل آنکه از سوی سازمان‌های خارجی پیشنهاد شده است، رد کرده بود. نوردین خشیبایف، رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، گفت گروه کاری نو از کارشناسان اتحاد روزنامه‌نگاران تاجیکستان، خزینه گرامی داشت و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران، مدیا الیانس، انجمن رسانه‌های الکترونی، دفتر دفاع از حقوق بشر و قانونیت و غیره ها عبارت است که در تاجیکستان فعالیت میکنند و صرف وطنی هستند. این گروه ماه نوامبر سال روان لایحه تغییر الاوه ها را به پارلمان و حکومت تاجیکستان پیشنهاد خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاسیس یک گروه کاری برای تهیه طرح اصلاحات قانون مطبوعاتی تاجیکستان.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید. برنامه ما به نیمه دوم این ساعت نزدیک شده است و یادآوری می کنیم که در نیمه دوم این ساعت ما این گزارش ها را برایتان پیشکش می کنیم.
در دوام یک هفته بار دوم است که مناسبات امریکا با دو کشور، یعنی با ترکیه و چین، رو به تیرگی می آورد.
بجو شدگان داخلی سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان در بدخشان از محل اقامت موقتی خود نیز محروم می شوند.
و یک زندانی دوران شوروی قصه های را از سالهای زندان به نشر رسانده است.
شنوندگان گرامی، این مطالب بعد از پخش یک ترانه به شما پیشکش می شود.
سری چشم رسید و پدی بالا تدید و سری چشم رسید و پدی بالا تدید و پدی بالا چی باشد چشم سیاد تدیدم پدی بالا چی باشد چشم سیاد تدیدم خالی بری روی تو دست و عبروی تو خالی بری روی تو دست و عبروی تو وای مرا کشته است خنده این جادوی تو وای مرا کشته است خنده این جادوی تو خطی مستی مستی من قهره زدم میآید خطی مستی مستی من قهره زدم میآید زلف و شتاب داده شانه زدم میآید زلف و شتاب داده شانه زدم میآید ای بالا باران آمد یارم بدالان آمد ای بالا باران آمد یارم بدالان آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بگیریان آمد یک بوسه طلب کردم چشمش بگیریان آمد یارم بدارم این شب در این تیزارم این شب یارم بدارم این شب در این تیزارم این شب مکن مرا فراموش دل به قرارم این شب مکن مرا فراموش دل به قرارم این شب وقتی مستی مستی من قهره زدم میآید وقتی مستی مستی من قهره زدم میآید زلف و شتاب دادم شانه زدم میآید زلف و شتاب دادم شانه زدم میآید
مجله بامدادی رادیوی آزادی را از استودیوی این رادیو در پراگ و دوشنبه ادامه می دهیم. در دوام یک هفته بار دوم است که مناسبات امریکا با دو کشور، یعنی با ترکیه و با چین رو به تیرگی می آرد. این دو کشور در سیاست های خارجی امریکا نقش مهم دارند. دهم اکتبر یکی از کمیته های کنگرس امریکا سند را به تصویب رساند که کشتار 1.5 میلیون ارمنی ها به دست اتومان های ترک را در سال 1915 نسل کشی ارمنی ها اعتراف می کند. اکنون جورج بوش رئیس جمهور امریکا دلای لما روحانی جدای طلب تیبت را به حضور پذیرفت که چین به آن مخالفت می کرد. انتظار می رود که امروز در کنگرس امریکا با دالای لاما مدال طلایی کنگرس اهدا شود. همکارم لطیفی در نیویورک در این باره توضیحات بیشتر دارد.
بوش مثل پریزیدنت های قبلی با کوشش های کنگرس که می خواهد قطعنامه نسل کشی ارمنی ها را از جانب ترک های عثمانی به تصویب رساند قاطعانه مخالف است و گفت که عذاب هایی که مردم ارمن سال های جنگ اول جهانی کشیدند او را افسرده می کند. اما او اهمیت ترکیه همچون عضو مهم ناتو و هم پیمان اصلی ایالات متحده آمریکا در خاور میانه را همیشه در یاد دارد. اما در مورد دلای لاما روحانی جدای طلب تیبت کنگرس ایالات متحده و رئیس جمهور جورج بوش نظر همسان دارند. با وجود اینکه چین دلای لاما را یک جدای خواه تیبتی سیاسی می شمارد، بوش و قانونگذاران آمریکایی وی را همچون پشتیبانی آزادی های دینی اعتراف می کنند. با وجود اعتراض ها جورج بوش دلای لاما را به حضور پذیرفت. دانا پیرینو سخنگوی کاخ سفید در آستانه این ملاقات گفت البته مردم به این واخوری از دیدگاه های گوناگون نظر خواهند کرد. خودی این رویداد توجه همه را به خودش جلب خواهد نمود. پرزیدنت با دلای لاما قبلا نیز واخورده بود و یک سرور بزرگ روحانی است و رئیس جمهور علاقمند است با او دیدار داشته باشد. جورج بوش باور دارد که مردم تمام جهان حق دارند به هر دینی که نباشد تعلق داشته باشند و آزادانه از دینشان پیروی کنند و این سبب آن است که پرزیدنت میخواهد با دلای لاما واخورد. سابق سفیر ایالات متحده در چین جیمز لیلی که دست کم 20 سال در چین ایفای وظیفه میکرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت مقامات پکین به این واخوری واکنش جدی نشان میدهند. حالا مقامات چین از شرکت در گفتشوندها در مسئله ایران سرپیچی نمودند. گفتشوندها در مورد ایران میبایز در برلین دایر میگشتند و جانب چینایی گفته است با سبب پذیرایی دلای لاما ما در مذاکرات اشتراک نخواهیم کرد و این تنها یکی از واکنش های ویژه چین میباشد. لیلی با واخوریش از جانبه اشاره میکرد که قرار است امروز در پایتخت آلمان برگزار گردد. انتظار میرفت در این همایش دورنمای کوشش های آمریکا برای جاری کردن تحریم های بعدی علیه ایران برای سرکشیش از متوقف کردن برنامه هسته‌ایش مورد بررسی قرار گیرد. لیلی افزود که واشنگتن احساسات پکین را نادیده گرفت و این در حال است که چین سرانجام با برگزاری مذاکرات با تایوان، کشوری که کمونیستان چینایی استقلالیت آن را قبول ندارند، راضی شد. این اقدام چین جوابگوی منفعت های ایالات متحده آمریکا بود. اما لیلی میگوید مخالفت های میان ایالات متحده آمریکا و چین و ترکیه را نمیشود با هم مقایسه کرد و افزود که هم چین و هم ترکیه برای آمریکا مهمند اما با شکل های مختلف.
Turkey is part of NATO, it's a good ally, it allows us to supply Iraq through Incirlik air base.
ترکیه عضو ناتو و همپیمان خیلی مهم و نزدیک و به ما اجازه داده است ارتشمان را در عراق توسط پایگاه هوایی اینچرلیک با اسلحه و مهمات تامین کنیم. چین به حیث یک قدرت خیلی نیرومند اقتصادی و نظامی 10 سال پیش پدیدار گشت و از همین خاطر تأثیر چین با آمریکا فرق میکند. در مورد چین این یک چالش با رقیب نظامی و اقتصادی و در مورد ترکیه این امکان از دست دادن دوستی همپیمان مهم صادق است. لیلی افزود که شاید چین همپیمان ایالات متحده آمریکا نیست اما میان هر دو کشور علاقه های دو جانبه نزدیک در بخش های گوناگون و مهم وجود دارد و کوشش ها در حل بحران هسته ای کره شمالی مثال چنین همکاری هاست. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
احترام به جدای طلب تیبتی در امریکا که به چین پسند نیست.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیم از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. یکی از عوامل فعالیت مؤثر و باثمر بانک ها دستیابی به باور و اعتماد اهالی می باشد. برای به دست آوردن اعتماد مردم بانک های تاجیکستان تلاش دارند امتیازهای مختلفی را به مشتریان پیشکش کنند، از جمله برای استفاده هرچی بیشتر از پسندازهای اهالی در بانک ها مسئولین این مؤسسه ها بهره های با امتیاز را در خدمت اهالی واگذار می کنند. گفته می شود انتقال مبالغ مهاجرین کاری تاجیک از خارج توسط بانک ها و گرفتن بهره اندک یکی از عوامل به دست آوردن اعتماد اهالی به بانک ها بوده است. ولی باز کدام راه ها و پیشنهاد امتیازات بانک های کشور می توانند اعتماد مردم را به دست آورند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکارم فیروز براتوف در دوشنبه.
مسئولین بانک های تاجیکستان می گویند در این کشور شماری افرادی که پولهایشان را در بانک ها پسنداز می کنند تا رفت می افزاید و اما شماری دقیق این میزاجان از جانب مسئولین آشکار نمی شود. تاجینیسا اشور و سردار شعبه پسنداز ها و کاغذ های قیمتناک امانت بانک می گوید در دوام 9 ماه شماری مشتریان آنها دو مرتبه افزوده است.
اعتماد خیلی زیاد است، برای اینکه مبلغ های زیادی در بانک های نه تنها در بانک ما، در همه بانک ها مبلغ زیادی امانتگذاران شهروندان باور کرده می سپارند. برای من از همین تعداد زیاد شویش معلوم است که با باور اولی خیلی زیاد است.
ظفر رسولوف کارمند اگرو انویست بانک گفت غالبا معلمان، طبیبان و نفران خانه نشینی که به تجارت مشغول نیستند مبلغ هایشون رو در بانک ها پسنداز میکنند.
اون آدمایی که پسندازشون پولشون رو استفاده کردن نمیتونن، میخوان یک فایده بیارن، نمیبرن، نمونن دیگر آدما باوری ندارن.
بانک ها برای قشرهای مختلف جامعه پسندازهای گوناگون را پیشنهاد می کنند. مثلا شهروندان می توانند برای فرزندان نابالغ، دانشجویان، والدان و یا به خاطر برآورده ساختن دیگر نیازهای خود پسنداز کنند. ترتیب گرفتن درآمد از مبلغ گذاشته شده در شرطنامه معین می گردد. اما هنوز هم در خاطرات اغلب ساکنان کشور در زمان شکست اتحاد شوروی یخ بستن پولهای شهروندان در بانک ها که حتی مهنت یکمره برخی از ساکنان را به باد داده بود فراموش نشده است. خانم حبیبه یک ساکن پایتخت می گوید در خانه نگاه داشتن و یا به تجارت خرد مشغول شدن را از پسنداز کردن در بانک ها اولوتر می داند.
من اگر پول هم داشته باشم به بانک نمی سپارم. فکر می کنم تا امروز بانک های تاجیکستانی ما تا چند سال اخیر نه هم فعالیتشون نقص‌تر شده استاده است، لیکن حالا هم فکر میکنم که بعد اون درجه ای که مثال در دیگر کشورها پول ها نگاه داشته میشن اونقدر بعد درجه اونها را نرسته است، زیرا نظام امنیتی اونها با باوری نیست. فکر میکنم که فایزاش هم کم است، برای مثال اون فایزی که مثلا برای مبلغ در آنجا میدین اونها هم کم است.
اما بختیار یک جوان دیگر بر آن نظر است که اخیراً بانک های کشور به بازار جهانی راه یافتند و با استفاده مبلغ های سرمایه گذاران خارجی ذخایر مالی خود را مستحکم می نمایند. اعتماد بختیار به بانک ها از قرض هایی که آنها به تاجران می دهند افزوده است.
در اون که مثلا با یوردن می تان با مثلا بیزنسمن ها خیر خدا بشکر من کمتر موندگی هستم و در همون فایز رفته ایستاده است.
ولی با این وجود شماری نفرانی که از بانک ها قرض می گیرند نسبت به اشخاصی که پسنداز می کنند به مراتب زیاد است، زیرا اکثر ساکنان کشور که معاش ناچیز و درآمد کم دارند مبلغ های خود را حتی برای تامین میانه خانواده اشان رسانیدن نمی توانند. فیروز براتوف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاش بانک ها برای دستیابی به اعتماد اهالی.
مجله بانک‌دادی را ادامه می دهیم. دیروز در تقویم چون روز جهانی غذا اشاره شده بود، اما در امروز برنامه خاصی در تاجیکستان اجرا نشد. بر اساس یک تحقیقات انجام شده بیش از 50% اطفال یا کودکان از 6 ماه تا 5 ساله تاجیکستان در شمار کشورهای قرار داشتند که تا حال سبد حد اقل استعمال غذا را تعیین نکرده است. اما سبد استعمالی در تاجیکستان طبق ارزیابی های مقدماتی برابر به چیز بیشتر از 120 سومانی بوده است. این در حالی است که معاش حداقل 20 سومانی و مزد معاش ماهیانه در این کشور نزدیک به 30 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. همکارم ناصرجان مأمورزاده در دوشنبه از مشکلات نارسایی غذا و سبد استعمالی در تاجیکستان گزارش تهیه کرده است. بدین شرح.
مقامات تاجیکستان در روز جهانی آذوقه هیچ برنامه خاصی دایر نکردند. این در حال است که بر اساس یک تحقیقات 52% طفلان از 6 ماه تا 5 ساله تاجیکستان از کمبود غذا در ترکیب خوراکشان رنج میبرند. تاجیکستان از شمار کمترین کشورهای بوده است که تا هنوز سبد حد اقلی استعمال غذا را تعیین نکرده است و اما سبد استعمالی در تاجیکستان طبق ارزیابی های مقدماتی برابر به چیز بیشتر از 120 سومانی بوده است. این در حال است که معاش حد اقل 20 سومانی و حق مزد میانه در این کشور نزدیک 30 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. طوری می‌بینیم فرق میان سبد استعمالی و معاش میانه در تاجیکستان تقریبا 20 سومانی است. حاتمبیگ خیرف رئیس مرکزی مربوط به مسائل غذایی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر اساس یک تحقیقات این مرکز در ترکیب خوراکی که ساکنان کشور همه روزه تناول میکنند مقدار زیادی ویتامین و غذاها نمیرسد و این باعث افزایش بیماری ها شده است.
نتیجه همین کارهای علمی تحقیقاتی نشان میدهد که یک قطار کمبودی در خوراک اهالی جمهوری تاجیکستان مشاهده کرده میشود. کمبودی ها به مانند کم استعمال نمودن سفیده منبش حیوانات بعد نسبت به معیارهای توصیه شده کم استعمال نمودن یک قطار ویتامین و ماده های مینرالی به مانند ویتامین ا، ویتامین ب2، کیسلت پولاد، آهن، یود و غیره. و البته من همین دکتر خوراک که ویران که شد این سبب منشوی بیماری های وابسته از خوراک به مانند گویم که کم خونی، بیماری جوگر، نارسایی ویتامین ها و غیره غیره غیره.
در همین حال از ساکنان دوشنبه پایتخت سوال میکنیم که آیا در واقع کمبود غذا را در ترکیب خوراک هر روزهشان احساس میکنند؟
ای غذایی برای انسان همه چی درکار، میوگی، خوراک، آرد، روغن و استعمال گوشت و دیگر سبزیجات و الو ایرا من گفتم که اگر همین هر روز اگر گوشت نخورده کمک 20 سومون 30 سومون درکار میشه. آدمای هستن که من 6 سومون میگیرن 50 سومون میگیرن اوه یالین چور داشتن نمیرسد وقت همه وقت غذایی خوردن نمیتونه آدمی بوده.
های شرایط وزبین آدمای اویلی خور وقت جدا قین خیلی یک هفته با اگر اتسیل رسد یک هفته با میرسد 100 سومون اگر هوایم کمتر همین اکانوم کده خورید میرسد.
در همین حال افزایش قیمت آرد در سال روان به سبد استعمالی مردم تأثیر منفی رسانیده است. ساکنان کشور برای خریداری آرد بخش اعظم مبلغشان را صرف نموده برای خرید دیگر انواع غذایی پول نمییابند. گذشته از این همه با سپری شدن بیش از 16 سال از کسب استقلال دولتی در تاجیکستان قانون سبد استعمالی، قانون معاش حداقل و قانون حداقل زندگی به تصویب نرسیده است. مقامات میگویند اخیراً لایحه قانون درباره سبد استعمالی را تهیه کردند اما برای قبول و تطبیق آن در حال حاضر امکانات مالی دولت اندک محدود بوده است. ناصرجان مامورزاده رادیوی آزادی دوشنبه.
ارزیابی سبد استعمالی در تاجیکستان در رابطه با روز جهانی غذا.
قضیه که حالا میخواییم در بارش حکایت کنیم، مقال مردمی کمبغل از بالای اشترن سگ میگذد را بیاد میارد. مسئله به سرنوشت ده ها خانواده ارتباط دارد که سالهای جنگ شهروندی اجباراً ترک پایتخت کرده در برخی از بناهای معموری و دولتی خارق اقامت اختیار کرده بودند. با گذشت سالها مقامات انتظامی این سی خانواده را از مکانهای زیستشان با دلایل مختلف اخراج میکنند، در حالی که آنها عملا میان زمین و آسمان مانده اند. منزل های در دوشنبه داشته آنها در اختیار افراد دیگر است و خود آنها در خیابان های خاروق سرسان و سرگردان. همکارم فیض میرحسن وضع را چنین بازگو میکند.
کارمندان شعبه کارهای داخلی شهر خوراق با دستور حکومت شهر خوراق بیش از 30 خانواده را از منزلشان بیرون کردند. معاون اول رئیس شهر خوراق عبدالله خالق نظروف میگوید که این خانواده ها ابتدای سال 90 بعد درگیری داخلی از شهر دوشنبه و نوایی دیگر کشور امرو با اهل بیت به شهر خوراق کوچیدند و به نوعی اداره مؤسسه های دولتی را جای اقامت خود قرار دادند. وی گفت که پس از استقرار سال بیشتر گریزه او به مکان زیست دائمیشان برگشتند، اما نزدیک 50 خانواده هنوز بازم در بنای اداره مؤسسه دولتی زندگی میکنند.
و او بود امون در مولد معاین بود اتاقه رو خالی میکردن. لیکن بپروهی کرده شدن حضر مجبور میشن که اتاقه رو از این شهروندان آزاد نمایید.
عبدالله خلق نظارف گفت که در 9 ماه سال روان 1000 نفر برای جدا نمودن قطعه زمین برای بنیاد منزل با حکومت شهر مراجعه نمودند، اما به علت نبود خانه‌جوی هنوز طلب هیچ یکی از این شهروندان اجرا نشده است. و گفت که حکومت شهر امکان با خانه‌جوی تامین کردن این 3 خانواده را نیز ندارد. اما چرا این خانواده او مثل هزاران گریزه او دیگر به مکان زیست دائمیشان بر نگشتند؟ شده بی که امروز بود برادرش نزدیک 15 سال در یکی از کودکستانهای شهر اقامت داشت و الان بدون سرپناه مانده است. میگوید که منزل او را در شهر دوشنبه افراد نامعلوم در اوایل سال 90 اشغال کرده بودند و بعدا اون را به فروش گذاشتند. و گفت که در دوام 10 سال اخیر خانه او 4 بار مورد خرید و فروش قرار گرفته است. از صحبت با مسئولین حکومت شهر عیان گردید که این 3 خانواده دست کم تا 5 سال دیگر صاحب سرپناه نخواهند شد، زیرا به علت کمبود مبلغ شهرداری بنیاد منزل اقامتی را در 5 سال آینده به نقشه نگرفته است. فیض امین حسن، رادیو آزادی خروج.
از مکانهای زیست خود محروم شدن خانواده های مهاجری دوران جنگ شهروندی تاجیکستان در بدخشان.
ادامه برنامه. اه ارزو و ارمان نام کتاب معروف خوشزاد استاد سابق دانشگاه سودای تاجیکستان است که با جرم فساد 8 سال را در زندان سپری کرده است و با انشاء این کتاب تلاش کرده است بگوید که حکم دادگاه شوروی نسبت به وی و همپیشگانش در سالهای 80 عادلانه نبوده است. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمودی شادی.
نشریات ادیب کتاب معروف خوشزاد سابق آموزگار آموزشگاه سودای تاجیکستان که 8 سال عمر خود را در زندان سپری کرده است تحت عنوان احارز و آرمان ها از چاپ آورد. کتاب تعداد همگی 500 نسخه نشر شده در مقاوای آن صورت مؤلف پس پنجره زندان عکاسی شده است. در کتاب سرگذشت مؤلف، سبب های زندان شوی، از محبس توسط مکتوب تربیت نمودن فرزندان و همزمان حیات زندان های وقت شوروی را تصویر کرده است. و میگوید در سالهای 80 ده ها نفر آموزگار مکاتب عالی را به فسادکاری متهم نموده روانه زندان کرده بودند که سرگذشت یک قسمت از این آموزگاران به تلخی انجامیده است.
خب سالهای دراز زیاده از 20 سری سال همین موضوع کروپسیا منو عذاب میداد، چون که در سالهای 80 عصر 20 زیاده از 80 نفر آموزگاران دکترها برای یک چکه، برای یک تربوز و یک توی میرفتی یک جمعبدن و بعضی هاشون پول گرفتن حبس شدن. خب اون اشخاصی که امروز دست به جنایت میزنن و اون محبوسانی که هزارهای آنها در حبس خانه و خودکشی حیات خود را انجام میدین یاری عملی میرساند.
آقای خوشزاد گفت در حالی که کتاب به تعداد خیلی کم روی چاپ آمد، 400 نسخه آن را وزارت عدلیه تاجیکستان برای زندان‌های کشور خریداری نمود. اما از نظر مؤلف کتاب اه ارزو و آرمان‌ها، فساد سال‌های اخیر در جامعه تاجیکستان افزایش داشته، از موانع اصلی در رشد بخش‌های جامعه گشته است.
ولی که از جهت اقتصادی که روز نمی‌گذرد، مجبور می‌شوند دست به جنایت بزنند. معاش امروزی که اسپیرانت می‌گیرد یا عالی می‌گیرد، به وی کفایت نمی‌کند. مجبور می‌شوند خانه خود را به کار بزنند. برای آنکه مردم باز گرفتار حبس خانه نشان پس پنجره نشان از جنایت خودداری کنن، من همین کتاب رو نوشتم. این صدها سر کرده به کروپس حیات نبرده ساده هن. من به همین خلاصه آمدم که کروپس در رسپولیکای تاجیکستان صرف نظر از اونی که در نزد پرزیدنت همی کنه دستگاه هم تشکیل شده باشد، با فکر من پیشی روی این رو گرفتن فقط با واسطه تشویقات، ترغیبات و تلویزیون و رد و واسطه چنین اثر و پیش روی را گفتن ممکن است.
معروف خوشزاد که 70 سال دارد و فعلا با شغل باغداری در روستای قاوسیان ناحیه رشت به سر میبرد گفت اکنون قصه کلان حجم را با نام زندان و آزادی شروع کرده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
نشر قصه معروف خوشزاد از سرنوشت یک گروه استادان دانشگاه تاجیکستان که در اوائل سالهای 80 به جرم فساد یا رشوه زندانی شده بودند.
برنامه های بامدادی بخش توجیکی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاهی 31, 22 و 19 متر، همچنین در ماهواره هدبیر و در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه توجیکستان و جهان.
شنوندگان گرامی، حالا همکار ما نظرالله لطیف در دوشنبه ما و شما را با مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان آشنا می کند.
ورزشکارانی تاجیک تا امروز 3 راه خط به بازی های تابستانه المپی سال 2008 به دست آوردند. این نکته در گزارش کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از روی نتایج 9 ماه سال جاری تاکید شد. معاون اولی رئیس این کمیته کبیر جورایف در یک نشست مطبوعاتی که بعد ظهر روز 16 اکتبر در شهر دوشنبه دایر گردید به خبرنگاران گفت گرز انداز دلشاد نظرف از بین ورزشکاران تاجیکستان نخستین شده صاحب راه خط به المپیاد پکین گشته است و امسال در مسابقات بازی قهرمانی اوکراین با نتیجه 77 متر و 9 سانتی متر پیروز شده معیار المپی را به جا آورده است. پهلوان تاجیک رسول باقیف در مسابقات قهرمانی جهان در رشته گوشتی جودا در برزیل در رقابت ها در وزن زیر 73 کیلوگرم با مدال برنجی مکافاتانیده شده به حق شرکت در المپیاد پکین سزاوار شده است. نماینده دیگری تاجیکستان یوسف عبدالسلامف در مسابقات قهرمانی جهان اوید به گوشتی آزاد در شهر باکو در وزن زیر 84 کیلوگرم برنده مدال نقره و صاحب راه خط به المپیاد پکین گردیده است. آقای جورایف افزود
در 49 چهارابینی های بین المللی ورزشی که ورزشکاران تاجیک اشتراک کردند جمع 158 مدال به دست آوردند. این 48 مدال طلا، 43 مدال نقره، 67 مدال برنجی که نسبت اگر به سال 2006 گیریم 11 عدد مدال طلا زیادتر، 2 عدد مدال نقره و 19 عدد مدال برنجی.
ولی با گفته ای آقای جورایف در ورزش تاجیک هنوز کمبودی های زیاد از جمله نرسیدن انشاءات های زمانوی، تجهیزات و لوازمات ورزشی و متخصصان بلند اختصاص ساحه جای دارند. وضع ورزش به خصوص در نواحی کوهستانی کشور در سطح پست قرار دارد. به علت کمبودی مبلغ ورزشکاران تاجیک در بسیار مواردها از شرکت در مسابقات بین المللی دست میکشند که این به بلندشوی مهارت کسبی آنها مانع میشود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی دوشنبه.
اکنون توجهتون را به ارزش برابری سامانی واحد پولی تاجیکستان در برابر ارزهای دیگری خارجی جلب میکنیم.
بانک ملی تاجیکستان ارزش یک دلار آمریکایی را به 3 سومانی و 44 درهم مقرر کرده است. اما در نقطه های ایوز اسعار شهر دوشنبه یک دلار آمریکایی بر ایوز 3 سومانی و 46 درهم فروخته و 3 سومانی و 48 درهم خریداری می شود. یک یورو واحد پولی اروپا 4 سومانی و 75 درهم فروخته و 4 سومانی و 78 درهم خریده می شود. اما بهای 100 روبل روسی برابر است با 13 سومانی و 5 درهم و 100 سومی ازبکی در صرافی های دوشنبه 37 درهم ارزش دارد.
شنوندگان گرامی، با این خبر می رسیم به پایان ساعت اولی برنامه بامدادی رادیوی آزادی.
بعد از چند لحظه اخبار تازه و سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش می شود.
تا آن وقت من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من عبدالقیم قیمزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
دامنی ابر بگیرم بی بارد باران دامنی از تو جدا کردند و مجبور دل ما را ندیدند و نخوندند الهو هر دو چشماشون شود کور